از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه دوستان شنونده، علاقمندان به موسیقی و مخاطبین خوب رادیو فرهنگ.
در خدمت شما ایم. امشب در بخش گفتگوی برنامه به چه موضوعی میپردازی؟
بله، امشب میخوایم که دو گروه از نوازندگان حرفه‌ای رو با هم دیگه مقایسه کنیم از لحاظ شغلی. به هر حال نوازنده حرفه‌ای مد نظر ما هست که از اجرای موسیقی داره کسب درآمد میکنه و ما اینها رو میتونیم به دو تا گروه اصلی که نوازندهایی که شاغل در استودیو ها هستن و نوازندهایی که دعوت میشن به اجراهای زنده تقسیم بندی کنیم دو گروه رو و میخوایم ببینیم که ویژگی های مشترک هر کدوم از این نوازنده ها چه هست و تفاوت هاشون رو هم بدونیم، با چالش های شغلیشون آشنا بشیم تا احیانا اگر بین عزیزان شنونده علاقمندی هست که میخواد وارد حوزه نوازندگی بشه با آگاهی بیشتری بتونه حرفه بله تخصصی رو انتخاب کنه.
بله، تشکر میکنم، منتظر میمونیم صحبت های کامل شما رو در این خصوص در بخش گفتگوی برنامه بشنویم. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شما این با بخش گفتگوی برنامه نیسان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه. آقای شهابی، در مقدمه گفتگو اشاره کردید که میخواید به تفاوت‌های نوازنده‌ای که در واقع در حوزه اجرای زنده کار میکنه و نوازنده‌ای که نوازندگی استودیو رو انتخاب کرده صحبت کنید راجع به وجه تمایز و ویژگی های مشترکشان. در خدمت شما.
بله، پیش از اینکه من صحبت هامو آغاز کنم لازم نکته رو بگم که ما داریم دوستان فعال در حوزه موسیقی که هم نوازنده استودیو هستن هم نوازنده کنسرت و اجرای صحنه رو دارند و توی هر دو هم به خوبی میدرخشن، منتها قدری تفاوت بین این دوتا کار وجود داره که من اول با ویژگی های مشترک شروع می کنم بعد به تفاوت های اون اشاره خواهم داشت. به خدمت شما عرض شد، هم نوازنده صحنه و هم نوازنده استودیو هر دو می باید که نوت‌خونی رو بلد باشن و بتونن اجرای گوشی رو هم توی دستشون داشته باشن، نوت‌ها رو بتونن با گوش هم اجرا کنن، چون به هر حال هر چی که نوت‌خونی نوازنده قوی تر باشه با تسلط بیشتری بتونه این کار رو انجام بده، اون تایم فرسایشی که قرار هست توی استودیو ریکورد بشه کمتره و پیش از این هم که کنسرت ها بخواد آغاز بشه اون تمریناتی که اعضای ارکستر با هم دارن هر چی نوت‌خونی ها بهتر باشه فرسایش و چالش اونجا هم کمتره. بنابراین نوت‌خونی و اجرای با گوش، گاهی یک موتیفی ممکنه به ذهن آهنگساز یا رهبر ارکستر بیاد بزنه با دهن و نیاز باشه نوازنده اونجا بتونه اون رو اجرا کنه. این هم جزء ویژگی ها و قابلیت هایی هست که نوازنده ها باید داشته باشن. آشنایی با ماهیت ریتم و مترونوم ویژگی مشترک دیگه این دو گروه هنرمند هستش که باید به خوبی بشناسن. ماهیت ریتم واقعا چیزیه که لازمه. ممکنه نوازنده استودیویی به صورت تکی بره داخل استودیو یک قطعه رو بخواد ضبط کنه یا ریکورد کنه، منتها بعدا نوازنده های دیگه قرار هست بیان روی اون بخش های دیگه رو اضافه کنن یا نوازنده های قبلا بخش های رو زدن قرار نوازنده جدید قطعاتی یا بخشی رو بهش اضافه کنه. بنابراین دونستن ماهیت ریتم، اینکه اونها چه ریتمی رو زدن یا ریتم قطعه چه هست، نگه داشتن ریتم، آشنایی با مترونوم، اون دستگاهی که ما باهاش سرعت توی موسیقی رو اندازه میگیریم، باز جزء ویژگی‌های مشترک هر دو شاغل در این حوزه موسیقی هستش. بنابراین اگر عزیزی علاقه‌مندی که میخواد نوازنده بشه و الان هنرجو هستش، الان مخاطب ما هستن دارن صحبت‌های من رو میشنون، بدونید برای نوازنده حرفه‌ای شدن لازمه شما ماهیت ریتم رو به خوبی بشناسید، ویژگی های مترونوم رو بدونید چیه و با کمک ریت بتونید قطعه خودتون رو بهش چارچوب بدید و اون رو با زبون ساده بخوام بگم جمع و جور کنید که از لحاظ شنیده هم مقبولیت پذیرش رو برای مخاطب داشته باشه، دلپذیرتر باشه قطعه که شما اجرا میکنید. نکته دیگه این هستش که داشتن ساز خوب
بس.
حالا ساز خوب صدای دلنشین یک بخشش هست، سازی که حفظ کوک خوبی داشته باشه، مدام کوکش در نره و گاهی هم پیش میاد، شاید این برای دوستان شنونده جالب باشه، ما بعضی بخش ها رو توی استودیو میایم به صورت سکشن اصطلاحا میگیم، به صورت بخش چند نوازی ریکورد میکنیم ولی با یک نوازنده، یعنی یک نوازنده میاد چندین بار ازش ریکورد میگیریم، چندین بار ازش ضبط میگیریم، بعدا این لایه ها رو روی هم میچینیم برای اینکه صدای ارکستر بزرگ رو بده، یعنی به جای اینکه 6 تا نوازنده بیان یک بار بزنن، یک نوازنده میاد و 6 بار کارو میزنه. برای اینکه جنس موسیقی صدای اون ارکستر رو بده، نوازنده میاد از سازهای مختلفی اجرا میکنه. بار اول با یک ساز میزنه، بار دوم با یک ساز میزنه، یا تو بعضی استودیو میان جای میکروفونا رو عوض میکنن که این فضا القا بشه. بنابراین داشتن ساز خوب جزء الزاماتی هستش که هر دو تا گروه بعد داشته باشن، مخصوصا حفظ کوک که خیلی مهمه. ویژگی دیگه که باز شاید تو خیلی از شغل‌ها لازم باشه وقت شناسیه. وقتی استودیو آفیش میشه برای ریکورد، از زمانی که تایم ریکورد گفته میشه هزینه استودیو محاسبه میشه و اگر نوازنده تأخیر داشته باشه باز اون صاحب استودیو کاری نداره، چون نمیتونه در عرض مثلا 40 دقیقه تو استودیوش کار دیگه بکنه یا آفیش دیگه داشته باشه. از اون ور هم برای نوازنده‌های اجرای صحنه‌ای اینکه قرار فلان ساعت توی لابی هتل باشن، فلان ساعت فرودگاه باشن، اینها جزء شاخص‌هایی هستش که وقتی میخوان نوازنده رو انتخاب کنن حتما مد نظر قرار میدن. شاید توی مثلا دهه 70 ما تعداد نوازنده‌ها کمتر بودن، به هر حال ارکسترها، استودیوها، رهبرهای ارکستر، آهنگسازا گوش میکردن، تأخیر اگر بود میپذیرفتن، ولی الان دیگه با توجه به اینکه
انتخاب میکنن،
بله، نوازنده اینقدر زیاده، اگر کسی بخواد خوش بدرخشه باید این وقت شناسی رو هم جزء ویژگی‌های خودش معرفی کنه. نکته دیگه داشتن وسواس، که اینا من سریع اشاره کنم برای خاصی موسیقی بشنویم. گاهی اوقات ما نوازنده هایی رو میبینیم اینقدر وسواسشون زیاده و اینقدر علاقه دارن به کارشون، علاوه خصوص در حوزه ضبط استودیویی، نوازنده زده خوبم زده ولی انقدر وسواس داره میگه من یه بار دیگه هم بزنم، یه بار دیگه هم بزنم، و این داشتن وسواس، این داشتن علاقه باعث میشه که کیفیت کار خیلی بره بالاتر، برای کارهای بعدی قطعا انتخاب بشن و خیلی مواقع میتونن ایده های خوبی رو هم خود نوازنده ها موقع ضبط پیشنهاد بدن که ریکورد بشه، بعدا اگر خواستن ازشون استفاده کنن.
البته من اگه اجازه بدید بگم وسواس رو نگیم بهتره، چون وسواس خیلی تداعی مثبتی نداره، همون دقت نظر و توجه به انجام دقیق کار باید مد نظر باشه، که اگر نوازنده این موارد رو مورد نظر داشته باشه حتما موافقه و خیلی افراد دیگر به سراغشون خواهند اومد. میخوایم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون چیه آقای شهاب؟
بله، یک آهنگسازی مال کشور فرانسه، آقای میشل پتروچیانی، که جزو اعجوبه های موسیقی قرن بیستم بود، سالهاشون فوت شدن. ویژگی فیزیکی خیلی عجیبی داشت آقای پتروچیانی، و هم پتروچیانی هم میگن که قدرشون حدود 1.10 متر 1.15 متر بود و انگشت های خیلی عجیبی داشتن. با پیگیری، با تمرین خیلی زیاد، ایشون تونست به درجات عالی موسیقی و مخصوصا نوازندگی پیانو برسه. آهنگساز بسیار خوبی بودند. یکی از قطعات ایشون رو من انتخاب کردم به نام خانه.
بله، میشنوی. قطعه خانه رو شنیدیم اثر میشل پتروچیانی، نوازنده فرانسوی و آهنگساز این قطعه. درست میگه؟
بله بله.
من در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، راجع به تفاوت‌ها و ویژگی‌های مشترک نوازندگان اجرای زنده و نوازندگان استودیو صحبت می‌کردیم. آقای شهابی، بیشتر در بخش قبلی گفتگو به در واقع ویژگی‌های مشترک اشاره کردید. در خدمت شما.
بله، من دو تا نکته رو اشاره کنم بعد بریم سراغ تفاوت‌های این دو شغل. این که شاید این ذهنیت پیش بیاد برای دوستان شنونده که نوازنده استودیو می‌تونه از صبح چند تا استودیو بره و ضبط‌های مختلفی رو داشته باشه، ولی نوازنده کنسرت فقط هر شهری که میره فقط یک اجرا داشته باشه. این گونه نیست. یکی این که نوازنده استودیو شاید برای ضبط قطعش ناچار بشه زمان خیلی زیادی رو وقت صرف کنه، شاید 4 ساعت 5 ساعت ناچار بشه تو استودیو باشه و به ازای هر ضبط دست موضوع رو دریافت میکنن نوازنده ها. از طرف دیگه نوازنده کنسرتی که به شهرهای مختلف میرن، اگر اجرای اون شهر برای یک شب 2 سانس یا 3 سانس بشه، نوازنده 2 یا 3 دستمزد جداگانه رو دریافت میکنه. این ذهنیتی بود که گفتم اگر اشتباه هست اصلاح بشه برای دوستان شنونده. این نکته هم هست این که نوازنده آگاهی خیلی دلسوزن و پیشنهاداتی رو میدن، چه سر تمرینات اجرای زنده، چه خدمت شما عرض کنم ضبط های استودیو، ولی در نهایت ببینید قطعه که قراره تو استودیو ضبط بشه مال آهنگسازه.
بله.
و تأمین نظر آهنگساز بالاترین اهمیت رو داره، همونطور هم توی اجراهای زنده تأمین نظر رهبر ارکستر داره اهمیتی که نوازنده به هر حال باید طوری اجرا بکنه که مورد توجه و تایید رهبر ارکستر باشه. این انعطاف هم لازمه توی هر دو تا شغل وجود داشته باشه. بریم سراغ تفاوت‌ها. اولین ویژگی که یک نوازنده اجرای زنده و کنسرت باید داشته باشه اینه که باید اهل سفر باشه. باید با هواپیما و اتوبوس و عوض کردن هتل و جابجایی تو ترمینال و گم شدن بار و تأخیر و اینا مشکل نداشته باشه.
مرسه.
چون بیشتر زندگی نوازنده‌های کنسرت و مخصوصا وقتی وارد تور میشن، تور شاید یه چیزی بین 12 تا 18 روز طول بکشه و دور از خانواده با یک ساز مدام از این ترمینال به اون ترمینال، از این فرودگاه به اون فرودگاه. کسی که از هواپیما میترسه، کسی که پیچ‌های جاده حالش رو بد می‌کنه، اصلا بهتر سراغ این شغل نیاد. کسی که وسواس تمیزی داره توی هتل‌ها اذیت میشه، بهتر واقعا سراغ حرفه نوازندگی کنسرت نیاد. چون
زندگی اجتماعی در این نوع نوازندگی در واقع نمود بیشتری داره و شخصی باید وارد بشه که دارای روابط عمومی قوی باشه، بتونه در واقع مشکلات مسیر و کار رو تحمل بکنه.
بله، چون چالش هم خیلی زیادن. همه شاید شهرها هتل 5 ستاره ندارن، هواپیما ها شاید بعضی موقع دچار مشکلاتی بشن، از پرواز نباید بترسه. باید کلن آدمی باشه که توی این موارد سختگیری نداشته باشه، کمون که البته تهیه کننده ها موقعی که میخوان قرارداد ببندن با نوازنده برای دراز مدت این تضمین رو میدن که پرواز خوب انتخاب کنن، هتل خوب انتخاب کنن. ولی شما در نظر بگیرید، فرض بفرمایید که کنسرتی در بندر عباس اجرا شده، فردا شبش قراره که اجرایی در رشت باشه. خب پرواز همیشه از شاید بندر عباس به رشت نباشه، ناچارم بیان تهران.
بله.
6-7 ساعت تو فرودگاه مهرآباد معطل باشن، باز دوباره پروازی رو پیدا کنن، یا شاید ناچار بشن زمینی برن رشت. اونجا هم که میرسن سریع باید برن روی صحنه برای ساوند چک. یه ذره چالشش از این بابت‌ها بیشتر از نوازندگی استودیو. نکته دیگه این که نوازنده اجرای صحنه و کنسرت جای اشتباه نداره. یعنی همون یک باری که قطعه داره اجرا میشه، اون ملودی باید زده بشه و اون ریتم باید اجرا بشه بدون کوچکترین خطا و امکان دوباره بازنوازی وجود نداره. بنابراین باید خیلی نوازنده دقیق باشه، خیلی باید حواسش جمع باشه، انقدر باید قطع جا افتاده باشه توی دست تک تک اعضای ارکستر که با حتی اگر کوچکترین اتفاقی هم افتاد اون ریشه باز نشه که نتونن قطعه رو جمع کنن. نکته دیگه در خصوص نوازنده های استودیو اینه که باید حوصله کار در محیط های دروسته رو داشته باشن برای ساعت های طولانی. دیگه شما خودتون مستحضر هستید، استودیو ها نه پنجره‌ای دارن، معمولا هم یا طبقه های پایین زیر زمین هستن یا طبقه های خیلی بالا، و برای اینکه بتونن اون رو ساوند پروف کنن، نشتی صدایی به بیرون یا داخل نداشته باشه، محیط ها معمولا بدون پنجره است، بدون نور طبیعیه. بعضی اصلا دلشون میگیره، میگه ما اصلا نمیتونیم اینجا کار کنیم، قلبمون میگیره. از این تفکرات بعضی دارن، بهتره سراغ نوازندگی استودیو نیان. در خصوص به خدمت شما عرض کنم نوازنده صحنه باز ویژگی رو بخوام بگم، در مواجهه با مشکلات غیر قابل پیش بینی نوازنده کنسرت باید بتونه مدیریت مناسبی داشته باشه. مثلا ممکنه که اون پایه‌ای که نوت رو روش گذاشته بیفته، ممکنه میکروفونش کج بشه، ممکنه خواننده عقب یا جلو بیفته اگر توی ارکستری دارن میذارن که خواننده هست، ممکنه با صدا برداری توی اون کنسرت کار میکنن به صورت محلی که یک صوتی به وجود بیاد، ممکنه مشکلات صدا به وجود بیاد، ممکنه که نور روی صحنه که برای خوندن نوت هست قطع بشه. یا مثال دیگه که میشه زد، ما خیلی از شهرستان هامون سالن مناسب برای برگزاری کنسرت رو ندارن.
بله.
و اون تیمی که به حال این مسئولیت بهشون داده شده میان داربست میزنن، مثل داربست فلزی که برای نمای ساختمون حتما همه دوستان دیدن، داربست روی مثلا 1.5 متر 2 متر بالاتر از کف زمین میزنن و روی اون چوب قرار میدن، روی اون چوب رو معمولا فرش میزنن. گاهی این چوب ها یا تخته ها با هم همسان نیستن،
بله.
چون قرار صبح زده بشه آخر شب هم قرار جمع بشه. صاف نبودن صحنه، این که ما متاسفانه فکر میکنم 1.5 سال 2 سال پیش هم شاهد اتفاق بدی بودیم که کلن این چوب نتونست تحمل کنه و ارکستر از اون بالا افتادن پایین. به هر حال اینها همه مشکلاتی هستش که نوازنده اجرای صحنه ممکنه باشون مواجه بشه. به خدمت شما بگم باز ویژگی دیگه که نوازنده های اجرای صحنه و کنسرت باید داشته باشن، اعتماد به نفس در اجرا برای جمع هستش، که گاهی ممکنه شخص نوازنده خیلی خوبی باشه، تو استودیو خوب بزنه، ولی اونجایی که شما میرید سالن 2000 نفره، این 4000 چشم داره طرف رو نگاه میکنه، ممکنه احوالات به هم بریزه، ممکنه دستشون عرق بکنه، ممکنه اون تمرکز لازم رو از دست بدن. به مرور زمان قطعا تجربه میتونه کمک کنه که مدیریت بهتری داشته باشن، ولی این جزء ویژگی‌های هستش که اعتماد به نفس بالایی میخواد اجرای صحنه‌ای، علل خصوص برای تک‌نوازی و اینکه یک نوازنده بخواد سولو اجرا کنه. اونجا کامل مثل یک ناخدای میمونه که هم خودش باید دیدبانی بده، هم باید سوخت بریزه، هم باید اون سکان کشی دستش باشه، فشار خیلی زیادی رو نوازنده است، بهتره بتونه اون رو مدیریت کنه. خدمت شما عرض کنم که یک مشکلی که شاید پیش بیاد توی هر دو تا گروه، چه نوازنده استودیو چه نوازنده کنسرت، اینه که نوازنده نتونه شرکت کنه توی اون اجرا یا نتونه اون ضبط رو بره. توی ضبط‌های استودیویی قابل پذیرشه، به هر حال اگر نوازنده نمیاد فردی معرفی کنه جایگزینش بیاد اون ضبط رو بزنه، ولی واقعا توی اجرای زنده خیلی چالش ایجاد میشه اگر نوازنده به هر دلیلی نتونه بیاد یا کسالتی براش پیش بیاد، پروازی رو از دست بده. ما داشتیم مثلا گاهی اوقات گروه قرار بوده که با هواپیما برن اصفهان، دو تا نوازنده گفتن نه با ماشین خودمون زودتر را میفتیم و با ماشین خودمون میایم، وسط رو ماشینشون خراب شده و کلا یک دغدغه میشه برای بقیه اعضای ارکستر. بنابراین داشتن جایگزین جزء الزامات توی هر دو
گروه. این مربوط به رهبر گروه دیگه.
رهبر ارکستر باید بتونه اون رو مدیریت کنه. معمولا توی قراردادهایی که با نوازنده‌های کنسرت بسته میشه، میگم باز برای دراز مدت، این رو از نوازنده میخوان که تمام و کمال زمانی که ارکستر اجرا داره باید در اختیار ارکستر باشن. بعضی نوازنده ها ممکنه یک تبصره‌ای رو اضافه کنن، بگن ما مثلا آقای X آقای Y رو به عنوان جانشین پیشنهاد میدیم و ایشون تمام تمرینات رو با ما میان، اگر روزی خودمون نتونستیم بیان ایشون
بدون اینکه هزینه‌ای دریافت کنه،
بدون اینکه نه دیگه هزینه اون نوازنده باید پرداخت بشه، جایگزین پرداخت میشه به نوازنده، جایگزین
نه اگر که قرار بشه در طول تمرین ها حضور داشته باشه، خب فقط به نوازنده اصلی پرداخت.
ما متاسفانه خانم گفتنی هنوز به عنوان یک قانون ثبت شده به نوازنده ها برای تمرینات دستمزد پرداخت نمیشه به جز بعضی گروه های خاص و معطوف میشه فقط به اجرای زنده.
دلست.
ما خیلی از گروه ها رو داشتیم که ساعت ها تمرین کردن، این هم خوب شد شما اشاره کرد، نوازنده استودی وقتی میره در نهایت کارش تمام میشه دستمزدش رو میگیره، ولی نوازنده اجرای صحنه تمریناتی که میرن منوط هست به اجرای صحنه و بنابراین نوازنده‌هایی که میخوان به عنوان برخلاف اجرای صحنه اجرای کنسرت فعالیت کنن، گرایششون به انتخاب گروه‌هایی که تعداد اجرای بیشتری دارن.
درسته.
تو اونها میتونن زمان بیشتری اختصاص بدن، در نهایت هم خب هرچی تعداد اجرا بیشتر باشه تو یه روز سانس‌های بیشتری باشه، آورد مالی هم براشون بیشتره. باز تفاوت دیگه که میشه اشاره کرد، در برخی از ماه‌های سال که امکان برگزاری کنسرت وجود نداره مثل ماه مبارک رمضان، نوازنده استودیو میتونن فعال باشن، ولی به ترتیب نوازنده کنسرت اون موقع ها نمیتونن اجرا داشته باشند. و نکته آخر هم اگر بخوام اشاره کنم، آستانه شنیداری و تحمل صدای بلند در نوازنده کنسرت باید بیشتر باشه. توی استودیو معمولا صدا در یک حد قابل قبول و معمولی هست، ولی توی کنسرت ها با توجه به اون پخش کننده های صوتی و تقویت کننده های صوتی و اون حجم مخاطبی که وارد سالن میشن، لازمه که صدا بسیار بلند باشه. بهتره که کسی که میخواد وارد این حوزه بشه حتما از محافظ گوش استفاده کنه، اصلا ما بهش میگیم ایر پلاک، یک ابزاری هستش که شما میتونید شدت صوتی که وارد گوشتون میشه رو کنترل کنید، بله، و کم و زیادش کنید. و بعضی جاها میان از هدفون استفاده میکنن نوازنده ها که صدای محیط رو نشنون، از یک میکسری هدفون رو میگیرن و صدا رو بر اساس دلخواه خودشون میتونن کم و زیاد کنن. این هم با تفاوت این دو تا شو با هم دیگه.
خب شما خودتون به عنوان یه نوازنده کدومش رو ترجیح میدید؟
من تجربه شخصیمو بگم، لذتی که در اجرای زنده هست و اون داد و ستد معنوی که بین مخاطب و مجری هنر اتفاق میفته واقعا با نوازنده استودیو قابل مقایسه نیست و کسی اگر اون لذت رو تجربه کنه شاید خیلی نوازنده استودیو دیگه براش جذابیت نداشته باشه. منتها از اون ور هم این سفرهای مکرر، سختیهای مسیر، حال خصوص تو کشور ما هزار و یک اتفاق غیر قابل پیشبینی ممکنه عارض بشه که به هر ترتیب رفت و رجوع کردنش حوصله میخواد، یک سن میداره، آدم بعد درگیری‌های دیگه زندگی رو بذاره کنار. الان ترجیح میدم بیشتر کار استودیو بکنم، ولی واقعا تجربه اجرای زنده متفاوت.
بله. متشکرم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. اگر صحبت دیگری ندارید من همینجا با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم از شما، ممنون. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون.